بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که توفیق داشتیم در این چند روز گفتگو بکنیم بر محور واژه معبود در قرآن و از اینجا بحث رو آغاز کردیم که یکی از راه‌هایی که به نظر ما برای دینداری هست، برای تقرب به خدای متعال است، اینی که آدم یه اعمالی رو انجام میده، مناسکی رو انجام میده، عباداتی رو میکنه، ترک محرمات میکنه. یکی از مسیرهای دیگری که مقابل این نیست، معارض این نیست، جدایی از این نیست، اینی که آدم بتونه با طلب معیت این راه رو شاید راحت تر طی بکنه و سریع تر بره جلو. این که در قرآن ما آیاتی داریم که دعا میکنه که خدای ما رو با اینها قرار بده، آیاتی داریم که خدای متعال دستور میدن به اینکه با اینها باش، مثلا به ما میگن رکوع کنید اما ورکه اون معر را که این معیته چی میخواد بگه. راجب این گفتگو میکردیم، دوباره بر میگردیم سر اون مطلبی که بحث رو از اونجا آغاز کردیم، یه بار دیگه اون مطلب رو با هم مرور بکنیم، ببینیم واقعا آیا این دو راه وجود داره یا نه. من قبل از اینکه بحث رو به صورت به اصطلاح حالا یا به شکل ادعا یا بیان بخوام عرض بکنم، اجازه بفرمید یه آیه رو خدمتتون تلاوت بکنم. سوره نساء آیه 69. بسم الله الرحمن الرحیم. و من یطع الله و رسول، هر کسی که الله و رسول رو اطاعت بکنه، خب دیگه همه کار انجام داده دیگه، مشکلی که نداره. بعد قرآن میفرماید که و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. هر کسی که خدا رو اطاعت کنه و رسول را، پس آنان با کسانی هستند که خدای متعال به اونها انعام کرده، از نبیین و صدیقین و شهدا و صالحان و حسن اولئک رفیقا. ما بخوایم معنا بکنیم، خب ظاهرش معلومه دیگه که هر کس اینجور باشه اون دنیا که رفت توی تیم و توی جمع و تو اون جاییست که این افراد هستن دیگه، نبیین هستن، صدیقین هستن، شهدا، صالحین و چه دوستان و رفقای خوبی، حسن اولئک رفیقا. خوب اب نداره، این معنا معنای خوبیه، آدم ازش فهم مثبتی داره، شاید هم مثلا به طور کلی با هیچ مثلا قاعده عقلی و با هیچ مطلب دینی در تعارض نیست. اینو از این با برز میکنم، اگر یه وقت آیه تلاوت کردیم که ظاهر آیه رو احساس کردیم نمیخونه، با عقل سازگار نیست یا با بعضی از مبانی دینی سازگار نیست، شتاب زدگی نکنیم، بالاخره به اهلش مراجعه کنیم، به روایت مراجعه کنیم، به لغت، به تفسیر، تا بتونیم یه وجه جمعی پیدا بکنیم. خب بریم روایت رو بخونیم، ببینیم روایت راجع به این آیه چه فرموده. حضرت چون فرمودن که و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اونایی که خدای متعال به اونها عنایت کرده، انعم الله علیهم من النبیین. این من رو اینجوری معنا نکردن که انعم الله، حالا من لیست انعم الله برای تو توضیح میدم، یکیش نبیینن، یکیش صدیقینن، شهداءن، صالحن، نه اینطوری نیست. نبیین رو ببین، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیینش کی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علی محمد و آله. فرمودند اون من النبیین منظور پیامبر است. و صدیقین امیر المؤمنین علیه السلام و شهدا امام حسن و امام حسین علیهم السلام و صالحین ائمه علیهم السلام و حسن اولئک رفیقا امام زمان علیه السلام. این روایتی است که زیل این آیه آمده. این روایت در تعارض با اون فهم عمومی هم نیست. قاعده ای هم که در فهم آیات هست، اهل بیت علیهم السلام فرمودن که ما از یک آیه، یعنی در یک آیه میتونیم چند معنا بر اون آیه بیان کنیم. معنا نه اینکه مفهوم عوض میشه، معنا یعنی اون چیزی که آیه به اون اشاره میکنه. ما یونابه داره میگه منظور کیه. مثلا حضرت فرمودن که مثلا ان الذين امنوا، بعد فرمودن مصداق اولش امیرالمؤمنین علیه السلام، بعد فرمودن ائمه علیهم السلام، بعد فرمودن مؤمنان. و داریم مثلا توی سوره آیه نور شما ببینید شکل‌های مختلفی مشکات و مصباح و زجاجه رو بیان کردن، هیچ تعارضی هم با هم نداره. خب من یوت الله و رسول فاولائک مع الذین، این گروه، خب خدایا اونایی که اطاعت کردن الله و رسول رو که خب کارو تمام کردم. این معیت یعنی چی؟ ما اگر مثلا فرصت میشد همه این آیات رو میخوندیم، زیلش روایات رو میخوندیم، بعد دستمندی ها رو انجام میدادیم، یعنی کم کم نزدیک میشدیم. انشاءالله خود شما این کار رو بکنید، یه فهمی برای ما ایجاد میشد که این فهم در واقع تو فرمایشات اهل بیت علیهم السلام هم هست. تمام هیاهوی عالم در دینداری اینه که افراد با رسول خدا باشن، تمامش اینه. بساطی که بعد سقیفه به پا شد و دینی که ساخته شد، ادعاش این بود دیگه که ما با پیغمبریم، ما صحابه پیغمبر رو احترام میکنیم، شما بی خود راجب صحابه پیغمبر داریم بد میگین، درسته؟ یعنی داعش هم که الان میاد بدون هیچ جرمی، بدون هیچ تحقیق و تفحصی یه کسی رو میکشه، میگه من اگر عملیات انتحاری انجام بدم میرم پیش رسول خدا و اونجا بر سر سفره مینشینم و با رسول خدا هم غذا میشم. همه ادعاشون اینه. جالبه در کربلا بعد از اینکه اسرا رو میبرن، سرها رو میبرن، یه واقعی نقل میکنن تو تاریخ که هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده، مورخین هم نوشتن، اون داستان پدیدار شدن یه دستی بر دیوار اون دیر که می نوشت اترجو امتن قتلت حسینن شفاعت جده یوم الورود یا یوم الحسابی. آیا اون امتی که حسین را می کشند امیدوارن شفاعت جد او را در روز قیامت؟ شفاعت، باز من حالا جسارت نباشه خدمت دوستان عزیز جوان عرض بکنم، این عمرمون رو تلف این موبایل و این فضای مجازی نکنید، این فضا ته نداره. به شما عمر بدن همه فیلم های عالم، فوتبال های عالم، کلیپ های عالم، خنده ها و گریه عالم هم باز ببینید، تموم که نمیشه که، هر دم از این باغ بری میرسن. آدم حسرت میخوره موقع که میمیره که چرا قرآن نخون، روایت نخون، حواسش نبود. آدم اگه قرآن بخونه کم کم تازه براش معلوم میشه چه خبر دنیا، داستان چیه. ولی قرآن نخونه، خب اعتقاداتشو از این ور اون ور میگیره دیگه. حالا دیگه بسته به این که کجا بارش بیفته، چه کتابی رو بخونه، کجا چی شنیده باشه، بعد که اینا رو هم جمع میکنه آدم کنار هم درست در نمیاد، جور نمیشه، جفت و جور نمیشه، دل آدم قرص و محکم نمیشه. در دینداری ما وقتی بحث نبوت رو میکنیم، محور دینداری اینی که وقتی پیغمبر رو ما شناختیم هرچی گفت بگیم چشم، و با او باشیم، از او جدا نشیم. درسته؟ این اصل دینداریه دیگه. اصل دینداری همینه. بعضی موقع دینداری ما اینجوری تلقی میکنیم که خب رسول آمده، پناه بر خدا، مثل یه پرسشی خبری آورده، خب خبرتو بده به ما، بعدم برو دیگه، ما مزاحمت نمیشیم. توی معیت ما میخوام بگیم داستان این نیست. اونجایی هم که حضرت نوح به پسرش میگه ارکب، نمیگه سوار کشتی شو، میگه ارکب معنا باید با ما بوده باشی. درسته؟ چون میدانید در اون کشتی یه کسی هم بدون اجازه و پنهانی سوار میشه. بخونید روایت رو. و برای همین زنده میماند، چون قرار بود کسی تو اون کشتی نباشه هلاک بشه. شیطان به صورتی در میاد و وارد میشه. حالا این البته خدا اگر نمیخواست نمیشد، ولی بالاخره اون کار خودشو کرد. حالا هر مکر و کید و هر چی داره، معیت با نوح هست، ولی خب میاد سوار میشه و نجات هم پیدا نمیکنه و جز اون کسانی نیستش که نجات پیدا میکنه. اصل دینداری بودن با فرستاده خداست. اصل دینداری بودن با وصی خداست. این اصل دینداریه. و اگر کسی گمان کند ابو حنیفه با شنیدن در واقع سخنان درست از زبان امام صادق علیه السلام به جایی میرسه، این خبرها نیست، گمراه میشه. داستان حضرت آدم علی نبینا و علی علیه السلام همینه. داستان اون شجره منهیه رو عنایت کنید، روایت رو بخونید. اون شجره نمیدونم معصیت و گناه و اینا نبوده. این شجره علم آل محمد بوده است صلی الله علیه و آله و سلم. خدا مقرر فرمود که من اراد المدینه و الحکمه فلیعتها من بابها. این اتفاق نیفتاد. این اتفاق که نیفتاد چون شجره خلد بود دیگه، درخت جاودانگی بود. اون بلا سرش اومد. اون بلا که سرش اومد به چی نجات پیدا کرد؟ به خضوع در مقابل همین اسماء. درسته؟ به قسم دادن خدا به همین اسماء. یعنی سر و ته داستان کاملا با هم جفت و جوره و بعد گناه او بخشیده میشه. و الا اون که اهل شراب خوردن نبود که، نم جو و نمیدونم گندم و این حرفا نبود که. اصل دینداری این معیت است. وقتی اما عملی انجام میدیم، میگیم قربتن الالله، قربتن الالله، ما این کار انجام میدیم که نزدیک بشیم به خدا. درسته؟ قرب خدا کیه؟ اهل بیت علیهم السلام. قرب خدا کیه؟ رسول الله. لذا اگه من نماز خوندم، انشالله نمازم خوب بود، درست بود، همه چیش در واقع پذیرفته شده بود، آخرش میگم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. آقا سلام، من به نماز آمدم، به معراج شما اینجا هستین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. که سلام به ائمه علیهم السلام، یه دونش که جزء آیات قرآن، دیگری هم که میدانید، و بر اون کسانی که با ائمه اونجا هستند. درسته؟ خب یه بار ما مرور کنیم اون چه که تو دینداری هست. ببین من عرض کردم اهل سنت هم اینطوری انا اترج امتن قتلت حسینن شفاعت جدهی یوم الحسابی. شفاعت چیز پیچیده ای نیست. لغت خیلی ساده شفاعت رو توضیح داده. شفع یعنی جفت. اگر شما کسی رو دیدین که هر جا میره، هر جا عکس داره، هر جا نشسته، یکی همراهشه، میگم بابا اینم چه کلیپ شده، چه گیره، ول نمیکنه، اینو میگن شف، جفت این. درسته؟ اینو به ما یاد دادن. بلا تشبیه، منو میخوام خودمون رو مقایسه کنیم. امیرالمؤمنین علی السلام وقتی خودشون رو میخوان معرفی کنن، میگن من از پیغمبر هیچ وقت جدا نمیشدم. اتباع الفصیل اثر امه، مثل بچه شطوری که چجوری به مادرش میچسبه، هیچ وقت جدا نمیشه. من با پیغمبر اینطوری بودم، دو قدم عقبتر ولی همیشه متصل به پیغمبر بودم. درسته؟ اگر کسی واقعیت عالم رو ببینه، اگر داستان کشتی نوح رو باور کنه، اگر بدونه که هیچ راه نجاتی نیست، هیچ راه نجاتی نیست، خوب دقت کنید، این قطعاً یک لحظه هم جدا نمیشه از امیرالمؤمنین علیه السلام، یک لحظه هم جدا نمیشه از پدر مادرش. ببینید گاهی بچه‌ها مثلا تو خیابون دارن میرن، تو نمیدونم بازاری نه پارکی چیزی، بابای نشسته مادر نشسته اونم داره بازی میکنه، درسته؟ اما صحنه خطرناکشه، هر آن یه خطری اون رو تهدید بکنه، بچه چجوری راه میره تو خیابون؟ ول میکنه؟ نه. ما باورمون نمیشه که فرمودن مثل و اهل بیتی که مثل سفینت نوح، یعنی بیرون سفینه هلاکته. اینو نمیفهمم من. دقت میکنی؟ فکر میکنم سفینه نوح وسط بیابونه، خب بیرونش هم خبری نیست، حالا باشی رو خشکی فوقش. نه نه نه، مثل و اهل بیتی که مثل سفینت نوح، از اون موقعی که رسول خدا رفت طوفان آغاز شد، ظلماتون بعضها فوق بعض، درست؟ یعنی عربدی کشی آغاز شد، حمله به در خانه هست صدیق آغاز شد، اصلا طوفان به پا شد. کسی که توی این موقعیت زندگی میکنه همیشه نگرانه نکنه دستش از دست پدرش جدا شه، برای همین میگه فمعکم معکم لا مع غیرکم، درسته؟ شما زیارت میکنین همینو میگین دیگه، شما میخواین زیارت برگردین، میگین لا جعله الله آخرت هستی ملک استودوک الله و استرعیک و اقرا علیک السلام، بعد میگه فکتب نامه از شاهدین، من نمیخوام از اینجا جدا شم. نگین حالا فعلا روزه تموم شد، حالا میریم خستگی در میکنیم میخوابیم، بنده نمیگم نخوابیم خستگی در نکن، اصلا بس اینا نیست، عرض اینی که همیشه هستی با اونها یا نه. حالا یه کمی هم بترسیم دیگه، کمی هم بترسیم، اون لحظه که جونتو میگیرن با کی هستی؟ یه دفعه میری به کی فکر میکردی؟ به چی فکر میکردی؟ وقت میدونی اگه موقع که داری میری یک ضعف عارض بشه، بیماری عارض بشه، میدونی آدم اون موقع دیگه ارادش قوی نیست، آدم نمیتونه تصنعی از خودش حالتی رو نشون بده، آدم وقتی که ارادش ضعیف میشه میره به اون سوی که به اونجا بنده. دیدیم بچه ها رو قدبازی در میاره، داد و بیداد میکنه، ولی اون لحظه که یه دفعه میترسه اتفاق میفته، یه دفعه میگه مامان، درست میره اونجایی میشینه که باید. ولی این بچه بزرگ شد دیگه اینو نمیگه. یکی از چیزهایی که رسول خدا فرمودن که دوست میدارند گریه کردن بچه هاست، و گفتن جز بکائین گریه میکنه بچه، کسی از گریه خوشش نمیاد، خب؟ اما وقتی که شراد یه جوری که گریت در میاد، خب گریت رو بکن دیگه. گریه چه خاصیتی برای بچه داره؟ بچه گریه میکنه مادر بیتاب میشه. خدا چرا اینو قرار داده؟ و چرا اینقدر علما، اونایی که اهل دین بودن، توصیه کردن به گریه؟ یه آدم در پیشگاه خدا گریه کنه، من روز این جمله رو بگم ولی تصحیح میکنم، خدا دلش به رحم میاد. خدا که دل نداره، که از حضرت همین سوالو کرد که رضا و سخط خدا یعنی چی؟ خدا که رضا و سخط نداره، حضرت گفتن ماییم. چطور بچه شما گریه کنه؟ شما بیتاب میشی میری میگی چی شده؟ وقت تو گریه کنی امام زمانت بد نمیگه چی شده؟ او یه سحری، یه چیزی، یه دقیقه، حالا یه 30 ثانیه میشه گریه کرد، درسته؟ و اون وقت چون دل من سنگه، به سختی به گریه میفته، به من رحم کردن، منو میارن تو روزه امام حسین مینشانن، بالاخره مهدی یه چیزی میگه، این دل من شکسته میشه، فنفجرت منه اثنتا عشرت عینا، بالاخره از این دل سنگم یه شکاف، یه چیزی باز میشه و از این یه آبی میجوشد، درسته؟ بکا خیلی مهمه، خیلی مهمه. تو روایت داریم کسی که چشمش اینجا گریان باشه، روزی که چشما گریانه، چشمه اون دیگه گریان نیست، درسته؟ بچه وقتی که گریه میکنه، در واقع مادر توجهش به او جلب میشه، ترحم میکنه به این بچه. خدای متعال در قرآن می فرمایند که ما بأسا و ضرا رو قرار میدیم. حتی خدا نمیاد کسی رو نستجیر و الی آزار بده. بعثا و ذرا هست، مردم هم آزار میدن. خدای متعال فرموده اینا رو قرار میدیم لعلهم یرجعون. حالا من اینجوری معنا میکنم، این شاید برگرده پیش پدر مادرش، داره باز خودش میره فکر کردی کسیه. بعد یتزرعون، تزرع تو لغت اگه بریم ببینید ورعه با سادزاد و عین، تزرع اون حالیه که بچه از شدت گرسنگی و استیصال وقتی در آغوش مادر میاد سینه مادر رو چنگ میزنه که جدا نشه، اونو میگن تزرع. لعلهم یتزرعون، خدا میگه تو مال منی، بیا پیش خودم، چرا این برون بر میری؟ من برات کم گذاشتم، الیس الله بکافن عبده، من بس نبودم خودتو به در و دیوار میزنی؟ چرا این برون بر میری؟ خبری نیست شایی. به هر تقدیر ببینید شیعه و سنی همه به این اعتقاد دارن که روز قیامت کار دست رسول خداست. شما اگه روایت شفاعت رو ببینید، روایت صریح میگه هیچ کسی بهش نمی رود مگر به شفاعت رسول خدا. حضرت فرمودن که امیرالمؤمنین به حجزه رسول خدا در واقع متصل است که به بهشت می رود، نه اون بهشتی که ما داریم میگیم. و ائمه به حجزه امیرالمؤمنین و مؤمنان به حجزه ائمه، درسته؟ یعنی این حلقه، این اتصال هست تا برسه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. محبوب خدا، حبیب خدا، خواسته خدا، رسول خداست. لا حبیب الا هو و اهله. حالا هر کی بدش میاد، خوشش میاد، حسودیش میشه دیگه، حالا دیگه خودش میدونه دیگه. البته خدای متعال تو دنیا هم اینو رونمایی کردن. حضرت فرمودن لیهله که من حلک ان بینتن و یحیی من حی ان بینه. خدا دنیا رو یه جور قرار داد همه بفهمن داستان چیه. چرا امام حسین شد حبیب خدا؟ چرا ائمه شدن حبیب خدا؟ چرا؟ و چرا دشمنان اونها در واقع فی الدرک الاسفل من النارن؟ چرا؟ خب ببینید هیچ رفتار انسانی ندارن تو کربلا. دیشب این بحث رو داشتیم که این اتفاقی در کربلا افتاد، همه اتفاقات من جمله اون اتفاقی که در موضوع حضرت علی اصغر علیه السلام اون اتفاقی رقم خورد، اصلا اتفاق دینی نیست که ما بخوام بحث دینی بکنیم، یک اتفاق انسانی است، یک پدر مستعصلی است، بچهش خیلی تشنه است. بعد این بچه رو دست به دست خواستن آرام کنن، کاری بکنن، نشده. مادرش با خجالت و حیا اینو داده دست عمهش، گفته اینو ببر بده به برادرت. خب حالا اینا قاعده داره چرا حضرت این کارو میکنن. حضرت رباب خیلی اهل ملاحظه بود، اهل حیا بود. داره راوی میگه که دیدم امام حسین علیه السلام داشتن به طرف خیمه ها بر میگشتن، زیر عباشون یه چیزی بود. من میگه دیدم یه زنی مجلله که نقاب به صورت داشت کنار خیمه منتظر بود، منتظر بچهش، هیچ چی نمیگفت. داره تو مقتل که حضرت رباب خیلی اهل ملاحظه بود، بعد امام حسین علیه السلام هم داره میگن دیگه زیر سایه نمی رفت هیچ وقت، یاد امام حسین علیه السلام می افتاد. راوی میگه در مجلس اسارت همه نشستن، زنان اهل حرم با وقار، ناگهان زنی پوشیده و معلومه که از اشراف، ناگهان بیتاب شد، آمد سر رو در آغوش گرفت بوسید، بعد برگشت. حضرت زینب گفتن که خانم رباب این چه کاری بود کردی؟ چرا اینجوری شد؟ چرا نتونستی خودداری کنی؟ گفت امام حسین علیه السلام که آمدن وداع کنن در خیمه، من روم نشد بیام جلو خدا بسی کنم در اون وداعی آخر، این داغ بدنم مونده بود، من از امام حسین خدا بسی نکردم. نمیدونم، شاید او هم ملاحظه کرد، به ملاحظه که اینا فرزندان حضرت صدیقه، نمیدونم، شاید ملاحظه کرد اگر بیاد مثلا چشم تو چشم حضرت بیفته، داستان علی اصغر زنده بشه، امام حسین خجالت بکشه. چون راوی میگه دیدم امام حسین آمد به طرف خیام، وقتی این بانو رو دید برگشت، از خجالت برگشت. شما اینو به هر کس تو دنیا بگین، هر کس بگین منقلب میشه، میگه آقا من اصلا نمیفهمم چجوری توجیه کنم. وقتی یک مردی در میدان نبرد یه بچه شش ماهه رو آورده، میگه بابا این داره دیگه نفسه آخر رو میکشه، یه ریز آب به این بدین، من دارم میرم، کسی نیست. چون حضرت قبلش اینو فرمودن، هل من زاب بن یزوب بن حرم رسول الله، هیچکی نمونده بعد از من از اینا مراقبت بکنه. حضرت خودشون اقدام کردن، اما ترونه و کیفه تل از زاعتشن، هیچ کس جواب نداد. اون فاجعه‌ای که در کربلا رخ داد یه فاجعه انسانی است، یه فاجعه است که فعلا ما اصلا به دین و اینا کار ندیم. خود حضرت هم فرمودن ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اقلا آزاده باشید. همه فرق باورشون اینه که خلاصه اونها هستن که امت پیغمبرن، همه اینن دیگه، یعنی روز قیامت باید امضا بشه در این که ما امت پیغمبر بودیم یا نبودیم، پیغمبر از ما راضی بود یا نبود. درسته، شما وقتی اینجوری نگاه کنید میگین اون دوتا راهی که صحبت کردیم، یه راه با عبادت و فلان و اینا، یه راه هم راه معیته. میگین ببین اگه این راه عبادت با اون راه معیت وسط راه ملحق نشه، تو از ناکجا آباد سر در میاری. دقت کردین؟ شما میای بر جنازه های خودت، کشتگان خودت نماز میخوانی، این ور جنازه ها رو ول میکنی زیر آفتاب و میری. حالا یک کمی سربسته بگیم، میدونین چرا این کار رو کردن که بدنها رو رها کردن در بیابان رفتن؟ خب ببخشید یه بدن تو بیابان بیفته کی میاد سراغش؟ چه بلایی سرش میارن؟ درسته؟ اونا مخواستن این اتفاق بیفته که اون بدنها رو وحوش بیان تکه تکه کنن، پاره پاره بکنن و دیگه اثری از اولاد زهرا رو زمین نمونه، خیالشون راحت بشه. همون چیزی که اون اولی یعنی فرمانده اینها گفت، که گفت خانه رو با اهلش به آتش بکشیم که دیگه هیچی نمونه، خیالمون راحت شه از اینها. اینا چه موجوداتی هن؟ هر جا میرن مردم عاشقشون میشن، شیفتشون میشن. اینجوری که نمیشه تحمل کرد، ما خلیفیم، با باید بیان اینجا، میرین جای دیگه. بنابراین اون راه معیت، اون راه معیت راه اصلیه. خب حالا نمازت را میخوانی، روزت را میگیری، از صبح تا شب و از شب تا صبح همیشه تو این فکر باش، تو اینجا سیر کن که چی کار کنی پیش امام زمان باشی و مواظب باشی چی کار نباید بکنی که نکنه از او جدا بشی. همین، شیطان برای ما تکلیف نسازه. دقت کنی، حضرت فرمودن من متکلف نیستم، من تکلیف ساز نیستم، من کارو سخت نمی کنم، من کاری نمی کنم تو با تکلف دینداری بکنی. نه، یه دین حنیفه، یه دینی که به دلت می نشینه. با امام زمان زندگی کردن کار سختیه؟ نه، به لحاظ زندگی که اصلا کار سختی نیست. حضرت که از شما کاری نمیخواد که زندگی تو بکن، کاسبی تو بکن، معلمی، نمیدونم مهندسی، هر چی از زندگی تو بکن، ولی بزرگتر تو پیش خودت ببین. یا در خانه امام زمان زندگی بکن، یا امام زمان در خانه راه بده. شما قرآن تلاوت بکنید، روایت ببینید، سلوک رو ببینید، اخلاق رو ببینید. ببینید اتقوا الله، اتقوا الله یک دستور مبنایی مهم و همیشگی است برای همه انسان‌ها از صدر تا ذیل. هر که از هر جا هست باید حرمت اون کسی که داره او رو میبینه، حرمت رو نگه داره. درسته؟ امام زمان علیه السلام غایبه. یعنی چی غایبه؟ یعنی نیست؟ یعنی پشت دیوار غایب میشه؟ یعنی ما اگه ما خواهم بریم بیرون الان دفعه سر چهار را باشن میرن اون طرف؟ این خیالات ماست. چطور موقعی که حاجت داری دلت میجوشه صداش میزنی انتظار داری صدا تو بشنوه؟ جایی نیست که او نباشه، جایی نیست که نگاه او نباشه، نظارت او، رعایت او نباشه. درست یا نه؟ خب همینجوری زندگی بکنیم. کسی که تقوا داشته باشه، کسی که توجه کنه خدا هست، امام زمان هست، با ادب باشه در محضر اونها، این همه چیش درست میشه. مدل حرف زدنش با همسرش، با بچهش، با پدرش، با مادرش، با همه درست میشه. ببینید دینداری سخت نیست. اونایی که اومدن بر منبر پیغمبر نشستن سخت کردن. قرآن بخونید، یه کلمه اتقوا الله، تازه قرآن میگه اتقوا الله حق تقاته، بعد روایت مردم نمیتونستن به اون شایستگی که باید تقوا داشته باشن. خدا نسخ کرد آیه رو، تخفیف داد، گفت اتقوا الله ما استطعتم، هر مقدار که میتونید مؤدبانه زندگی کنید، تقوا داشته باشید، همراهی حضرت رو احترام کنید. خب ما اگر معیت میخوایم، ببخشید دا صاحب از من اینجوری مثال میدنم، شما تو خونه نشستین دارین درس میخونین، کتاب میخونین، درسته؟ چی کار کنی؟ امام زمان علیه السلام بلند میشه میره. چی کار کنی؟ امام علیه السلام از تو فاصله میگیره. حضرت نفرمودن اون چیزی که ما رو از هم دور میکنه، درسته؟ ما رو از شما دور کرده اون کارهای زشتیه که شما انجام میدین. امام زمان که نمیشینه من دارم کار بد میکنم، حضرت اونجا بشینه که چی؟ منو نگاه کنه. اگه منو نگاه کنه حضرت من دارم کار بد میکنم که نابود میشم. درسته؟ حضرت فاصله میگیرن. به مقداری که من بدم حضرت از من فاصله دارن، به مقداری که من مؤدبم حضرت کنار منن. مگه با هو و معکم ما شروع نکردیم؟ هو و معکم یعنی چی؟ یعنی قرار عالم اینه، وقتی تو خلق شدی با توه اون. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم، اون که جدا نشده از شما. اقرب الیه من حبل الورید، اون که جدا نمیشه، نزدیکتر از هر کسه. درسته؟ ولی من چیکار میکنم؟ من خودم این جدایی رو ایجاد میکنم. از قرآن همینو میگه، میگه قطع رحم نکنید، اون پیوند و میثاق رو قطع نکنید. بابا ما وقتی آمدیم تو این دنیا پدر مادر داشتیم، ما پیغمبر و امیرالمؤمنین داشتیم، روایت اهل سنت دارم عرض میکنم، ما اینجا مثل یتیما زندگی میکنیم. تفسیر خودمه دیگه، تفسیر کسی نیست که. وقت من به حضرت میگم من منتظر شما، حضرت هم هیچی نمیگن، میگن واقعش من منتظر تو هم که برگردی. چی تو منتظر منی؟ نه این خبرها نیست. بنابراین عنایت بفرمایید اون مسیری که من باشم و یه سری اعمال و یه سری نمیدونم اوراد و اذکار و مستحبات و مراقبت ها و دستورالعمل ها و کتاب های زیر خاکی و یه کسی رو پیدا کنیم یه جایی توی شهرستانی و فلان، که مثلا من یه راهی رو برم اونم با زرنگی، شماها جا بمونید، آقا من یه اسراری دارم شما ندارین، اصلا این خبرها نیست. قضیه خیلی روشنه، خیلی روشنه. کیا با من هستن؟ سیدو شده همینو فرمودن دیگه، درسته؟ هر کی با ماست. بعد اینجوری هم فرمودن من کانه بازلن مهجته و فینا، هر کی اینجوریه بیاد بریم. عرض کردم یه بار خدمتون، آدم وقتی که میخواد یه چیزی رو بازل بکنه منت نمیذاره، میخواد بازل بکنه بر نمیگرده نگاه کنه بیا آقا ما اونجا یه کاری کردیم. ها میگن بذل و بخشش دیگه، شنیدین دیگه. اگه اینجوری بودی با امام زمان، با سید و شهدا و با اهل بیت، با همین فلیر تحل معنا، درست وقت اوفی درجتنا، اون هم با ماست همیشه. درست شد؟ من جمع کنم اینجا بحثو. ببینید روز قیامت خدای عده‌ای رو میاره میگه اون شرکایی که قرار داده بودین که شفعای شما بودن، همیشه سراغ اونا میرفتین، جفت اونا بودین، فکر کردین همیشه با اونا باشین، اونا با شما، اونا کجان؟ و ما نرا شفعاکم، کجا رفتن؟ ود او، صداشون بزنید، یه کاری براتون بکنن. درسته؟ اما وقتی خدا یه کسی رو شفیع قرار میده، یعنی به اذن خدا، منزل نزی یشفع و عنده الا به اذنه، درسته؟ میشه شما روز قیامت صدا بزنید اهل بیت علیه السلام به شما جواب ندن؟ محاله، محاله. اصلا تو رو به او صدا میزنن، یا اومند او کلا اناسن به امامهم، چه حرفی میزنی؟ لذا اگر از تو روز قیامت پرسیدن چی کار میکردی؟ یا آقا من همیشه مثلا با امیرالمومنین، من همیشه با امام رضا بودم. اینو میگن شفع، اینو میگن شفاعت، اینو میگن همواره بودن با اون کس. حضرت فرمودن، گفتن تا اونجایی که نفستون دست خودتون با ما باشید، اونجایی که اختیار دیگه از کف شما رفت ما با شماییم، میام سراغتون. ببخشید یا صاحب زمان، من این تعبیر رو به کار میبرم، معذرت میخوام، امام زمان نامردی نمی کنه، استغفرالله رب. اگه یه مرد باشه فقط اوست، یا فارس الحجاز، این حکایت مردانگی، جوان مردی، فقط یه نفر تو این عالم الان مرده، هیچ کس دیگه، لا فتا الا علی و الا اولاد علی، اینا فقط جوان مرده. این شرم داره میگه، میگه دیدم امام حسین اونجایی که من بر سینه نشستم میخوام کارو تمام کنم، لبان حضرت داشت حرکت میکرد، سرم بردم نزدیک ببینم منو نفرین میکنه چی میگه، دم داره میگه الهی شیعتی و محبی. خدا ما قراری با هم داشتیم، یه عهدی با هم داشتیم، اینا جا نمونن، اینا زمین گیر نشن. اینو میگن شفاعت. خب در معیت با امام علیه السلام دیگه، این دیگه کلیت قضیه که آموزشی لازم نداره که، آقا دنبال بهانه بگرد که همیشه با امام باشی دیگه. این دهه چه اتفاقی بر ما میفته؟ میام توی مجلسی میشینیم، درسته حواسمون میره تو کربلا، بعد مجلس، قبل مجلس، موقع خوابیدن، برای همیشه تو این حال و هواییم دیگه، درسته؟ خدا میگه چقدر راحت تو این ده روز همش تو فکر ما بودی، همش قصه ما رو میخوردی، نفس المحموم لظلم نا تسبیح، همش داشتی تسبیح میکردی، قصه ما رو میخوردی، درسته؟ خب بقیه عمرت هم همینجوری برو دیگه، صبح بلند میشید نمیشه نبی صدای ناله امام زمان رو، فلند و من نکه سباهن نمیشتی، خواهم تو یه دقیقه تو هم امرایی کن که اشکالی نداره، اصل نمیشه یه دقیقه دلت پر بکشه به کربلا، بگید مولای من داره قصه میخوره. عرض کردم خدمتتون تو روایت که حضرت فرمودن، امام رضا علیه السلام فرمودن ماه محرم که میرسه ما اهل بیت این پلک های ما خونالوده از بس گریه کردیم. این وصف امام زمان علیه السلامه. تمام داستان این مجالس از این زاویه که عرض میکنم اینی که من از اونها جدا نشم، بگم آقا شنیدم شما مصیبت زده این، منم اومدم اون وسط نشستم، بگم منم با شما. این روایت دیگه تصویری از بالا، از اون عالم بالا گرفته میشه، یه تصویری گرفته میشه، هر کس سیاهیش تو این جمعیت باشه حضرت صدیقه خوشحال میشن، درسته؟ ببین اگه خوابت هم میاد اب نداره، بیا تو مجلس بگی بخواب، چرا خونه گرفتی خوابیدی، بیا اینجا بشین بخواب، بعدم بگو خسته بودم ببخشید آمدم تو مجلس شما آمده باشم یه سیاهی اضافه کنم، درسته؟ یادتون اون روایته که حضرت صدیق سلام الله علیها وقتی واقعه شهادت رو بر حضرتشون گفتن، حضرت بسیار گریستن، بسیار گریستن، بسیار گریستن. بعد سوال کردم پدر جان اون موقعی که حسینم در کربلاست ما هستیم؟ گفتن ما هیچ کدوممون نیستیم، اون تنهاست. خب دیگه وقتی که تنهاست معلومه چی میشه. بعد از سوال کردن بعد این واقع کسی برو گریه میکنه، گریه کنندم داره، چون اینجور که شما گفتین که همه رو که میکشن کسی نمونه. گفتن چرا؟ نسل بعد نسل میان میشینن گریه میکنن. اونایی که خانومن این درد رو میکشن از تای دل، از عمق جانشون این درد رو میکشن که بچه 6 ماهه اگه بخواد یه دقیقه شیرش دیر بشه چه بلایی سرش میاد. همه اینو میفهمن. مردانشون هم میفهمن که اگه جوونشون بزرگ بشه بخواد در مقابل او جوون او رو اربن اربا کنن چه بلایی سرش میاد. یزید چوب خیزران دستش میزنه به امام حسین میگه خیلی زود پیر شدی، خیلی زود پیر شدی. تا علی اکبر علیه السلام. لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. حضرت قمر بنی هاشم به شهادت میرسه، همه چی دیگه به هم میریزه دیگه، دیگه انکسار در صورت سید الشهدا هویدا میشه. من مقصر از اینجا میخونم، حضرت میان به میدان میگن هل من زاب من یزوب بان حرم رسول الله، با یکی بیاد به دادمون برسه. اینجا صدای ناله و شیون زنان به گوش میرسه، حضرت میگن، فرمایش میکنه به حضرت زینب که ناولینی ولدی از صغیر حتی اوده، اون بچه 6 ماه اون بچه کوچک مرا بیاورید من از او خداحافظی کنم. همه با من خداحافظی کردن، این مانده. بعد اونجا حضرت وقتی بیبیرن بچه رو رو میکنن به لشکر، اما ترونه کیف یتلذذ آتشن. این بچه حرکت داره، حرکت زنده است هنوز، ولی این حرکت حرکتای آخره، از شدت بیتابی و آتش داره دست و پا میزنه. فسقوه شربتا من الماء، خدا لعنت کنه هر ملرم. از حمید ابن مسلم نقل شده، من با لشکر پسر زیاد بودم، نظر می کردم به سوی آن طفل که بر روی دست سید الشهدا شهید شد، ناگاه دیدم از خیمه زنی نورانی بیرون آمد، پا بر دامن زنان گاهی می افتاد گاهی بر می خواست، می گفت وا ولدا، وا قتیلا، وا مهجت قلبا. بعد عبارت مقتل میگه، میگه این حضرت رباب نبود، زنان دیگر حرم حضرت رباب خجالت میکشه بیاد تو میدون، امام حسین رو خجالت بده. نه مرحوم شوشتری میگوید به حسب بعض روایات امام حسین علیه السلام برای طفل شیرخوارش با شمشیر قبری حفر نمود و او را دفن کرد. شاید سرش چند وجه باشد. 1. به تنهایی امکان داشت که آن طفل را به خاک بسپارد. خیلی لازم نیست زمین رو گود کنم که. 2. حضرت این کار رو کردن که مانند سایر شهدا سر آن طفل رو از بدنش جدا نکنن. سه او را دفن کرد تا مثل سایر بدنها
سه روز روی زمین برن و عریان نمانن. بچه وقتی خوابیده آفتاب میاد رو صورتش، مادر دستشو میگیره آفتاب نخوره. چهار، اینکه پامال سم اسبان نشود. پنج، چون اهل حرم طاقت نداشتند دیگر باره این بدن را به این حالت مشاهده نمایند. عاشق جعفر اینو میگه. بعد در یک نقلی که از مختار هست، که مختار یکی از این ملعون‌ها رو که میخواد در واقع عذاب بکنه، از ابو خلیق میپرسه واقعه رو، ابو خلیق داره نقل میکنه، میگه ابو خلیق هیچ وقت دلت برای امام حسین علیه السلام سوخت؟ میگه بله ای امیر، یک مرتبه آنقدر دلم سوخت که مرگ خود را از خدا خواستم تا آن حال زار حضرت را نبینم. بگو ببینم چه وقت بود؟ گفت امیر هنگامی که سید الشهدا طفل کشته خود را زیر عبا و از میدان برگشت، رو به خیمه ها کرد، من تماشا می کردم، دیدم زنی مجلله چادر به سر و نقاب به صورت بیرون خیمه ایستاده، گویا مادر آن طفل است که انتظار بچهش می بره. مادر اسماعیل منتظر بود، وقتی که حضرت ابراهیم آمد در رو باز کرد قش کرد، بعد که به هوش آمد ابراهیم گفت چی شد؟ چرا اینجای حالت به دست داد؟ گفت بچه رو دیدم اینجاش خط چاق افتاده، نتونستم تعبون کنم. همین که امام چشمش به مادر افتاد که منتظر ایستاده، برگشت مقداری صبر کرد، دوباره رو به خیمه آورد، باز خجالت کشیده برگشت، تا سه مرتبه امام به خیام رفت و برگشت. از مادر علی اصغر خجالت میکشید. چون آن حالت حسین را دیدم جگرم کباب شد. مختار گفت ای ملعون آخر چه شد؟ گفت امیر بالاخره امام از مرکب پیاده شد، طفل را روی زمین نهاد، با غلاف شمشیر قبری حفر نمود، بران طفل نماز خواند و او را به خاک سپرد و برگشت. مختار از شنیدن این گفتار صیحه کشید، افتاد، غش کرد، بعد از بهوش آمدن گریبان درید، بر سر و سینه زد و فرمود این حالت آخر امام حسین دلم را از همه بیشتر سوزانید، که نخواست بعد به بدن این طفل کسی آزار برساند، یا سرش را ببرند یا در زیر سم اسب‌ها پایمال شود. ابو خلیق میگه که اما اونجوری که تو فکر میکنی نیست. روز یازدهم هر کس یه سری رو گرفت، قبیله بودن اونجا جمع، هر کس یه سری رو برای خودش گرفت، که وقتی وارد میشه بر عبیدالله ملعون این سر رو ببره جایزه بگیره. گفت یه گروهی اونجا بودن که اینا مأمور بودن جنازه ها رو دفن بکنن و قبر بکنن، بیلداران، اینا نمی جنگیدن، بیلدار بودن، اینا هیچی بهشون نرسی. بعد اون بزرگشون گفت بگردین تو زمین کربلا، این ور اون ور زمین رو بکنید، شاید ما یه چیزی گیرمون بیاد، شاید یه گنجی مخفی باشد، شاید یه چیزی گیر ما بیاد. روز قیامت دو تا شش ماهه رو میارن پیش خدا، خدا احتجاج میکنه. یکی از این شش ماهه ها یه جوری بود که مادرش تا آخرین لحظه از اون مراقبت کرد، کتک رو خورد، تازیانه رو خورد، میخده رو خورد، همه اینا رو خورد، بچه سالم بمونه، ولی نشد. اون ملعون گفت وقتی صدای ناله فاطمه رو شنیدم آنچنان در رو فشار دادم. عبارتی تو مقتل آمده لغت اسیر، اسیر وقتی میگن میوه رو میخوان آبش رو بگیرن آنچنان فشار میدن. ولی این 6 ماه دیگه متولد شده. اینا دارن اون ور زمین رو میکنن، این ور رباب داره به خدا التماس میکنه. من دیگه طولش ندم، تمام. همون اتفاقی که بعد از ظهر اتفاق افتاد، گفت دیدیم کسی از گودی قتلگاه بیرون آمد سری در دست، همه تکبیر گفتن. یه لحظه هم پیش آمد رباب، دید سر بچهش بالای نیست. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب انقلبون. یا صاحب الزمان سرتون سلامت.